تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو صد مدینه داغی، تو صد مدینه داغی، تو صد بقیع دردی. یتیم می شود خاک اگر که بر نگردی. تمام شب نیفتاد صدای گریه باد، چه بادهای زردی، چه کوچه های سردی. دو غریان طرفتر بپیچ سمت لبخند، شکوفه می فروشد بهار دور گردی. کسی می آید از راه، چه ناگهان چه ناگاه. خدای من چه روزی، خدای من چه مردی. از آسمان چارم مسیح بازگشته است، از آسمان چارم مسیح بازگشته است. زمین ولی چه تنهاست مگر تو بازگردی. اللهم عجل لولیک الفرج. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید. خدا رو شکر میکنیم به خاطر این فرصتی که دست داد تا این لحظات و دقایق رو در کنار شما باشیم و در محضر حاجی دکتر رفیعی که امروز مهمان برنامه سمت خدا هستن. حاجی سلام علیکم، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز شما هم عرض سلام دارم. همچون هنوز تو حال و هوای عزاداری حضرت ابا عبدالله هستیم، عرض تسلیت.
سلامت باشیم. متاسفانه با خبر شدیم که پدر همسر آقای دکتر رفیعی به رحمت خدا رفتند. من این زایعه رو خدمت ایشون، همسر مکرمشون و خانواده محترمشون تسلیت میگم از طرف خودم آقای دکتر، از طرف برنامه سمت خدا و از طرف همه بیننده های خوبمون که انشاءالله خداوند شما سلامتی بده و توفیق بده. در هر صورت انشاءالله بقای عمر شما باشه. خیلی ممنون و متشکر از این که دارید برنامه سمت خدا رو تماشا میکنید و ممنون از این که به 20303 پیامک ارسال میکنید و سوالات خودتون رو با برنامه خودتون در میون میگذارید. ما امروز قرار گذاشتیم با دکتر رفیعی که به سوالات شما پاسخ بدیم و انشاءالله برسیم به بخش اعظمی از سوالات انشاءالله پاسخ بدیم. بیننده عزیزی پرسیدن که حاج آقا، شوهر من آدم بسیار خوبی است، اما هنگام رانندگی اصلا کنترل زبانش رو نداره. به محض اینکه کسی کوچکترین تخلفی بکنه هزاران فحش و بد و بیرا نثارش میکنه. میشه شما در مورد گناه بددهانی صحبت بکنید؟ شاید شوهر من بشنوه و از این کار دست برد.
خب من ضمن عرض سلام خدمت این بیننده گرامی و تشکر از لطفی که کردند و این سوال رو پرسیدن، عرض می‌کنم شوهر ایشون و رانندگی موضوعیت نداره دیگه، طبیعتاً بحث فراگیری است. حالا ایشون در هنگام رانندگی عصبانی میشن، ممکنه یک کسی همین عصبانیت و بددهانی تو محیط کار براش پیش بیاد یا توی خانه پیش بیاد. ببینید، ما در دو محور میتونیم این بحث رو ادامه بدیم و نکاتی رو پیرامونش بگیم. یه محور که تقریبا همه میدونن اهمیتی که تو روایات ما، تو آیات ما برای مسئله زبان و عذابی که برای گناهان زبان هست، هم گفتیم هم متعدد از ما شنیدن. من نمیخوام وارد اون بحثم بشم، فقط یه حدیث میخوانم که در روایت داریم: کم من انسان اهلکه لسانه. چقدر انسان‌ها که زبانشون اونها رو هلاک کرده. و باز در روایات داریم گاهی بعضی افراد وقتی خدمت پیامبر می‌رسیدن تقاضا می‌کردن حضرت به اونها سفارشی بکنه. از این روایات استفاده میشه این آدم‌های نمازخونی بودن، متدین بودن، مسجد برو بودن، ولی خب مشکل زبان داشتن. رسول خدا تا 3 مرتبه گاهی به اینا می‌فرمود که وحفظ لسانک، زبانتون رو حفظ کنید. براشون جای سوالم بود چرا اینقدر حضرت تأکید میکنه، میفرمودن که به دلیل اینکه بیشتر شما از طریق زبان جهنمی میشید. این من خواستم برای تأکید قضیه بگم. در قرآن کریم درباره سخن گفتن یه آدابی ذکر شده. من به 4-5 تا از این ویژگی ها فقط فهرستوار اشاره میکنم، بعد میرسم به اون سوال شما.
بله میشه.
یکی از آداب گفتار در قرآن این است که آداب یعنی گفتار ما عالمانه باشه، یعنی چیزی که نمیدونیم نگیم. من الان کار با بددهانی ندارم و دارم فراتر بحث
بله،
میکنم
بله.
چون میدونید تو جامعه خیلی از اوقات شایعات، مطالب بی مبنا، با عدم آگاهی یا با آبروی یک خانواده بازی میکنه. بله. این پیام قرآنه، لا تقف و ما لیس لک به علم. چیزی که نسبت به اون آگاهی نداری، اطلاع نداری، توصیه قرآن این است که نه بگو، نه پیروی کن، نه دنبال کن. واقعا اینه که در روایاتمون داریم اونی که میبینی حقه و میشنوی باطله، یک ملاکش اینه. دومین توصیه که در قرآن کریم راجع به گفتار شده این که گفتار ما عاملانه باشه. اول عالمانه، یعنی بدانم، بعد خودم اهل عمل باشم. لمه تقولون مالا تفعلون. بنده به شما توصیه نماز اول وقت کنم، خودم آخر وقت نماز بخونم. یک پدری فرض میکنیم به فرزندش میگه پسرم دروغ نگو، ولی پسر میبینه که این پدر تو کاسبیش دروغ میگه. یا همین مثالی که شما زدید، همین پدر اگه تو خونه بچه شما یه فحشی داد، یه بددهانی کرد، گفت پسرم ادب داشته باش، اگرم روش نشه بگه، تو دلش میگه بابا ادب تو هم پشت فرمون
دیدیم.
پس یک، سخن ما از روی علم باشه، دو همراه با عمل. نکته سوم، قرآن می‌فرماید قولوا قولا سدیدا، سخنان شما محکم باشه، استوار باشه، بی مبنا نباشه، بی اساس نباشه، به عبارت دیگر استدلالی باشه. الان شما می‌دونید تو بحث امر معروف نهی از منکر هم اینطور است. میگن یک کسی داشت کوچه‌های کوفه می‌رفت، یه لباس بلندی پوشیده بود، رو زمین کشیده می‌شد، یه جوانی. آقا امیرالمومنین پشت سرش فرمودن ارفع ثیابک، پیرنتو بگیر بالا. بعد توضیح دادن، فرمودن هم پاکیزه میمانه هم از تکبر به دوره. دو تا دلیل، لباس بلند که کشیده میشه نشانه کبره، و دوم این که خب تو زمین خاکی میشه، کثیف میشه. حضرت داره این مطلب رو چیکار میکنه؟ مستند میکنه. چرا میگم ارفع ثیابک؟ چون لباسی که بلند باشه و تو خاک کشیده بشه کثیف میشه، نجس میشه. ما وقتی که فرض میکنیم که به یک کسی میگیم که خواهر من حجابت رو رعایت کن، برادر عزیز مثلا فرض میکنیم که دروغ نگو، بگیم چون دروغ که میگی منجر به ضعف حافظه میشه. ببینید شما تو قرآن غالبا دلایل رو میاره، روزه بگیرید چون تقوا، نماز بخوانید چون یاد خدا، غیبت نکنید چون مثل اینکه گوشت برادر مؤمنتون رو میخورید. یعنی در واقع یک نوع استدلالی پشت قضیه است. اینو میگن سخن سدید. پس عاملانه، عالمانه، محکم. نکته چهارم، ادب در گفتار. همونی که داریم قولوا للناس حسنا، یا تعبیر داریم که لینا،
بله،
یا طیب من القول. یعنی الفاظی که به کار میره، واژه‌هایی که به کار میره، الفاظ نیکویی باشه، با بار ادبی باشه.
اثرش هم بیشتره.
این تا اینجا کلیت، چون شما سوالات زیادی
بله،
هم دارید.
بله.
من به اختصار میگم. اما این عزیزی که میگید در رانندگی مثلا بددهانی میکنه، یا توی خانه یا جاهای دیگه، محور دوم عرض من میشه. ببینید درمان بددهانی و درمان این که بعضیا عادت دارن به فحش، به ناسزاگویی، یکیش این هستش که تمرین کنن به الفاظ خوب. همین آقا که مثلا عصبانی میشه پشت فرمون، به خودش عادت بده بگه لا اله الا الله، لا حول ولا قوه، میشه، یعنی یک ماه دو ماه که آدم خودشو عادت بده. من دیدم افرادی عصبانی میشه، در عصبانیت یه ذکری میگه، فرق نمیکنه، اینم تخلیه میشه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، اینم تخلیه میشه. شما با اون فحش تخلیه شدی و گناه کردی، ایشون با این ذکر تخلیه شده و طبیعتاً یه ثوابی هم برده. این همان است که قرآن کریم میفرماید اعرض عن الجاهلین و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ادفع بالتی هی احسن، با اون شیوه بهتر جواب بده. البته من توصیه‌ام به همسر این آقا و امثال اینا این است که اینجور موقع‌ها شما هم بر این عصبانیت نیفزایید، چون طرف گاهی عصبانی شده داره یه فحشی میده، بعد شما بهش مثلا یه چیزی هم شما میگی، جهنم میری فلان میکنی، خجالت بکش، برمیگردی چیزی هم به شما میگه. نه، تو عصبانیت اصلا صبر کنید، بذارید حالش که عادی شد، بگی ببین اگه حالا یه ضبطی هست یا کسی، ببین این حرفا رو تو زدی، این حرفای خوبی نیست، اگه تو هم یه همچه خطایی کنی کسی بهت بگه این حرفا رو خوبه. لذا درمان بددهانی یه بخش عمدهش فرهنگ سازی و تمرینه، یه بخشش هم تفکر در عواقب قضیه است. یعنی ما وقتی تو روایاتمون داریم فشار قبر، بخشش مال غیبته، ما رو عقربهای قبر، بخشش مال بددهانیه. وقتی تو روایاتمون داریم که خداوند انسانهای فحاش رو به بهشت راه نمیده، خب بابا مسلمی ناوا نمیخواد جهنم بره، انسانهایی که اهل فحاشیان خدا به بهشت راه نمیده. از اون طرف مگه ما نمیگیم حسین حسین شعار ماست؟ مگه ما نمیگیم علی الگوی ماست، پیامبر الگوی ماست؟ شما یه نگاهی به زندگی اهل بیت ما بکنید، طرف ناسزا میگه، اما امام چگونه باش برخورد میکنه؟ روشی که ائمه ما داشتن، سیره‌ای که ائمه ما داشتن، اگر اینا رو هم زندگیمون ملاک و معیار قرار بدیم، انشاءالله این بددهانی رفع میشه. منتها یه نکته مهمی که خیلی‌ها به ما میگن این نکته رو، میگه عادت کردیم. و راست هم میگه، میگه عادت کردیم دست خود، بعدم پشیمان میشه ها، خانم تو خونه عصبانی میشه، آقا تو خونه عصبانی میشه، مطلبی میگه، بعضا میبینی که اجداد همدیگر هم خلاصه به ناسزا میگیره، بعد پشیمان هم میشه، میگه عادت کردیم، چه کنیم با این مشکل؟
با اون چون... تمرینی که گفتی حل میشه؟
همین دیگه، من میخوام بگم عادت مقابلش رو بدید. ببینید ما یه شیوهی داریم تو روایاتمون به نام شیوه مزاده یا انجام عمل زد. میگن شما میخوای با غضب مبارزه کنی، تمرین حلم کن، میخوای با بخل مبارزه کنی، علی رغم میلت انفاق کن تا منفق بشی. راه برخورده با بددهانی هم یکیش همون عادت، حدیث هم داریم، عود لسانکه، عادت بده به زبانت خوب حرف زدن رو، انشاءالله رفع بشه و عزیزان هم از عواقب اخرویش بترسند، هم از این کدورت هایی که ایجاد میشه. بالاخره خانواده ها افراد با این بددهانی، ولو بدن هم صلح میکنن، بدن هم ممکنه با هم صمیمی بشن، ولی تو دل میمانه یه مقداری.
البته تو ریشه همه اینا شاید اون خشم و غضب باشه که اگه کنترل بشه این اتفاقات نمیفته.
خب حالا الان بحث نیست که با خشم و غضب چه کنیم، بخاطر غضب یه جوری باید بیرون بریزه دیگه. ما گاهی توصیه میکنیم برای بیرون ریختن غضب بدید وضو بگیرید، غسل کنید صورت، اما این آقا پشت ماشینه، چه کار کنه با این غضب؟ بزنه رو فرمون یا
لیوان بشکنه
لیوان بشکنه؟ نه، لا اله الا الله، استغفر الله ربی و اتوب، ان شاء الله خدا هدایتت کنه. یه تعابیر اینطوری اون تلطیف رو ایجاد میکنه.
بعد یه پیام دیگه مشابه همین داریم که نوشتن همسر من وقتی که بین ما بحث میشه بد و بیراه نثار منو خانواده و حتی اموات میکنه، من باش چیکار بکنم که توصیه های شما؟
خیلی بده که سراغ اموات و خانواده میرن. آقا من با شما مشکل دارم، پدر بنده خدای بنده، مادر بنده خدای شما که تو خانه نشسته کاری نداره، و شما رو دیدین روایت داریم کسانی که فحاشی به اموات میکنن به خودشون برمیگرده، به حدیث داریم نمیرسه به اون میت. البته حالا بحث لعن و اینا جداست، یه کسی فرض میکنیم مثل شمر و مثل سنان و اینا اهل بیت رو کشتن، لعن میکنیم، لعنم به اونها میرسه چون مستحقن، اما کسی که مستحق نیست، حضرت عالی بنده پدر بزرگ داشتیم از دنیا رفته، حالا شما بنده دعوات شده، ناسزای پدر بزرگ من میگه. این اولا به خود طرف برمیگرده، ثانیا اون بار منفی اخلاقیش هم که اشاره کردم داره.
بله خیلی خوب. خب یه سوال دیگه بپرسم. گفتن که آقا اگه کسی گناهی کرده باشه، مثلا نعوذ بالله مشروب خورده، خدای نکرده، بعضی ها میگن تا 40 روز نباید نماز بخونه چون خداوند نماز او رو قبول نمی کنه.
این سوال رو به نظرم یه بار دیگه هم تو این برنامه مطرح شد و اشاره هم شد. ببینید گناهانی که ما انجام میدیم گاهی از اوقات تو روایات برای فهماندن قبح اون گناه یه تشبیهی به کار رفته. تو قرآن هم ما داریم دیگه، قرآن کریم مثلا وقتی میخواد انفاق رو توضیح بده، ببینید تو سوره بقره چند جور تشبیه برای انفاق داره، مثل کسی که دانه‌ای در زمین میفشانه، این دانه چند خوشه میده، همینطور توضیح میده قرآن کریم دیگه. در روایات ما هم گاهی برای قبح یک عمل تشبیهاتی شده، مثلا میگد الغیبت و اشد من از زنا. این نمیخواد قبح زنا رو پایین بیاره، بگه خب پس غیبت که بدتر از زناست پس ما اینو مرتکب نمیشیم، مثلا میره مرتکب فحشا میشیم. یا فرض میکنیم که همین که شما اشاره کردید، میگه کسی که شراب میخوره تا 40 روز نمازش قبول نمیشه، طرف بگه خب ما که دیشب یه جایی بودیم گیر افتادیم شراب خوردیم، خب حالا الحمدلله تا 40 روز فعلا از نماز معافیم چون قبولم نمیشه. این مثل استادی که میگه دانشجوش میگه شما 0 نمره، تمام درساتم که بیای من برات 0 میذارم. کدوم دانشجوی عاقلی پا میشه بره سر کلاس میگه من بیام یا نیام این معلم 0 میذاره. من خدمت بینندگان عزیز عرض کنم این روایات میخواد قبح عمل رو بگه، نمیخواد بگه نماز پذیرفته نیست. بله ما تو قرآن داریم در حال مستی نماز نخونید، در حال مز انتم سکارا نماز نخونید، چون در حال مستی که آدم نماز بخونه اتفاقا داره، وقتی کسی ایستاد به نماز گفت بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون اعبدوا ما لا تعبدون، مست بود دیگه، شعورش کار نمیکرد، به جای لا اعبد گفت. حالا این هست، ولی نه، اگر عزیزی مرتکب همچین گناهی شده، اولا توصیه‌مون هستش که این گناه ها رو مرتکب نشید. شرابخواری حرامه، شرابخواری باعث می شود انسان از خدا دور بشه، خوردن شراب باعث می شود که انسان از معنویت بمانه. شما تو دعای کمیل یه تعبیری دارید، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، خدایا اون گناهایی که ستر رو از بین میبره و باعث میشود پرده ها دریده بشه ببخش. تو روایت داریم گناهانی که پرده ها رو میدره و باعث آبروریزی انسان میشه، یکیش قماره، یکیش لهو و لغو و شوخی های بیهوده است، یکی هم شرابخواری. شراب گناه بسیار، شرابخواری گناه بسیار بزرگی است. اما اگر کسی به هر دلیلی مرتکب این کار شده، نه، نمازشو باید بخونه و سعی کنه دیگه شراب نخوره. اگر گفتن نماز قبول نمیشه، نگفتن صحیح نیست که، یعنی اون نماز در واقع اون شرایط کاملی رو که میباید نداره. چون ما تو روایت هم داریم اگر زنی نماز بخونه بددهان باشه نمازش قبول نیست، کسی نماز بخونه ولایت نداشته باشه نمازش قبول نیست. این قبول نیست ها کنایه از اون نفی کماله، نفی کمال. کمان که روایت داریم همسایه مسجد نماز تو مسجد نخونه نمازش پذیرفته نیست. این یعنی چی؟ یعنی نماز تو خونه بخونه رد میشه؟ نه، صحیحه،
اون فضیلت اون
فضیلت رو نداره. و لذا شراب خاری که گفتن 40 روز نماز قبول نیست کنایه از قبح این گناهه که امیدواریم هیچ کسی مرتکبش نشه.
نمیگن حالا مثلا خدا نکرده مشروب نخوریم که به نمازهامون آسیبی نرسه، میگن اون خدا نمازا رو نخوریم.
البته اندک اندک دیگه، یعنی اون کسی که این آقا یه کسی تو مدینه گناه میکرد نمازم میخوند، به پیغمبر خدا گفتن آقا این که نماز میاد پای سر شما میخونه گناهم میکنه، فرمود قصه نخورید، آخرش گناه رو کنار میذاره. گفتن چرا یا رسول الله؟ فرمود ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز بر فحشا و منکر بالاخره غلبه میکنه. نماز خون اگه گناه بکنه بالاخره اون نمازش بر اون گناهش غلبه خواهد.
انشاءالله. خیلی خوب. آجا دو جور بیدار شدن داریم، یه وقتایی اذان صبح رو که میشنویم با نشاط بالاخره داریم آماده میشیم دل سحر با خدای خودمون راز و نیاز کنیم، یه وقتایی هم نبا کسالت یه وقتی اخ میکنیم پا میشیم. حالا بیننده عزیزم پرسیدن که آقای دکتر رفیع من وقت نماز صبح بیدار میشم اما واقعا حس بلند شدن از رخت خواب رو ندارم، چی کار باید بکنم که اون نشاط و فرح در من وجود داشته باشه و این ذوق و شوق برای خوندن نماز؟
من البته اسم اینو کسالت نمیذارم، کسالت با این فرق میکنه. آدم کسل، زورم کسله، مغربم کسله، اصلا نماز با کسالت میخونه. قرآن کریم میفرماید بعضیا نماز میخونن با کسالت، انفاق میکنن با کراهت، جبهه میرن با سنگینی و سختی، یعنی واقعا دلشون نمیخواد برن. و در سوره مبارکه آل عمران آیه 146 اگر بینندگان عزیز ملاحظه کنن، اونجا این آیه است: و کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا. یکی از ویژگی های ربیون و یاران انبیا این است که وهن و سستی ندارند. شما تو زیارتنامه حضرت ابوالفضل هم میخونیم اشهد انک لم تهن، شهادت میدم شما هرگز سستی و وهن نداشتی. من فکر میکنم وهن و کسالت غیر از این نماز صبح، چون ببینید کسی که فرض کنید 12 که شب خوابیده، حالا 4-5 صبح بخواد بشه، این خوابش میاد، این از نماز بیزار نیست. واقعا شاید خود ما هم اینطور باشید،
بله پیش میاد
سختشه، نه این که نماز براش کسالت داره. همین آدم میبینی نماز زور رو با نشاط میخونه چون بیداره و توجه داره. لذا من این دو تا فاز رو از هم جدا میکنم.
خیلی خوب.
اگر کسی نسبت به نماز کسالت و بیحالی و واقعا خوشش نمیاد، اصلا ممکنه اینطور باشه بدش بیاد، خب این یه راه درمانی داره. این راه درمانش نیست یواش یواش با خدا رفیق بشه، آثار نماز رو ببینه، بخونه تا بالاخره به اون نتایج برسه. اما اون بخش نخست که اشاره کردید که بیشترم تو نماز صبح ما مشکل داریم، چون به قول یک آقای میگم من بیشتر نماز صبح غذا ظهر میخوانم، یعنی بیدار نمیشم، یا اگر بیدار میشم حالشو ندارم، که البته این خوب نیست. در اون بخش اول من توصیه‌ام این هستش که یه قدری زودتر بخوابن، یه قدری خانواده‌ها با تلطیف بچه رو بیدار کنن، با مهربانی بیدار کنن. حالا که نماز صبح بلند شد، مثلا یک شیری، آب میوه، چیزی هم آقا نماز تمام پسرم بخور، بعد بخواب که به هر حال یه نشاط روحی و جسمی هم پیدا کنی. یه قدری با این تلطیف سعی کنیم که این بیدار کردن برای نماز صبح رو ایجاد کنیم. خود شما هم اگر یه خواب خیلی خوشی باشه، کسی بیاد یه مرتبه شما رو تکان بده، ممکنه بد خلق بشی.
بله.
نمیگم برای نماز، اصلا بیاد بگه بلند شو سرویس رفت، بلند شو بگه مثلا فرض کنید که کلاس دیر شد. این عکس العمل فقط در مقابل نماز نیست، شما اگر این بچه رو برای کلاس صبحش هم بری بیدار کنی، همین عکس العمل رو داره. لذا من میخوام با یه نگاه در واقع خوشتری به این قضیه نگاه کنم، بگم اینا با نماز مشکل ندارن، اون ثقل و سنگینی خواب اینا رو در برابر هر عکس العملی که بخواد بیدارشون کنه اینطور جلوه میده. شاید بشه با این تلطیف یه قدر این رو کمترش کرد.
بله بسیار متشکرم. چیکار کنیم تا دلمون صاف بشه، بتونیم برای خودمون و دیگران از صمیم قلب دعا کنیم؟ احساس میکنم خیلی وقته که نمیتونم این دلمو صاف کنم.
البته من یه وقتی یه جای تبریق بودم، یه خانم اومد پیش من گفت چه کنم دلم به شوهرم صاف بشه. من اولش فکر کردم مثلا دارن با هم زندگی میکنن و با هم یه کدورتی دارن، بعد که یه خورده تعریف کرد گفتم والا منم باشم دلم به این زودی صاف نمیشه. دیدم مثلا این مرد با 2 بچه این خانم رو طلاق داده، خرجی به اون نمیداده، متعدد رو زده، آزار داده. الان این خانم داره میره تو خونه مثلا کار خانه میکنه، زندگیش رو تأمین کنه. بعد اون مرد رفته مثلا یه همسر دیگری گرفته، بعد دنبال حق بازی و کلک. و گفتم والا منم باشم به این زودی دلم صاف نمیشه. دل صاف شدن داریم تا دل صاف شدن. اگر یه کسی وقتی به انسان واقعا آزاری داده، اذیتی داده، الان از زندگی ساقط کرد، الان متنبه نشده، میگفت نمیاد بچه‌هاشو ببینه، نمیاد سر بزنه، نمیاد خرجی بده، یه زنگ نمیزنه عذرخواهی کنه. خب ما بالاخره تو قرآن کریم هم این موارد داریم که خدا میفرماید شدید باشید، اشداء علی الکفار، غلیظ باشید بر علیه منافقین. این مرد یک انسان بیرحمه، یک انسان دو چهره است، یک انسان که خدمات دیگران نادیده گرفته. اگه منظور اینه، منم واقعا توصیه‌ام اینه بعضی از افراد اینطوری رو نباید براشون در واقع دعا کرد. دعا به این معنا که دعایی که حالا یخچه رو دعا میکنیم خدا هدایتش کن، خدا اصلاحش کن، اما بگیم نه عیب نداره با ما اینطور کرد، ولی خدا یه حالا بازم بیشتر بهش بده، بازم جریتر بشه. نه، این افراد باید متنبه بشن، متنبه بشن. ما پیامبرمون پیامبر رحمته، پیامبر رعفته، در این حال پیامبر قاطعیت هم هست. ما ببینید الان با قاتل امام حسین میتونیم دلمون رو صاف کنیم؟ نه. کسی که این جنایت رو آفریده، ما میتونیم با اون کسی که زهر به امام رضا خورانیده بیاییم دلمون رو صاف کنیم؟ با علم، با آگاهی امام رو به شهادت رسونده. لابد منظور این بیننده این نبوده. منظور این بیننده یا این پیامک رسان کسی که اینو برای شما فرستاده اینه که مثلا گاهی در بین ما یه کدورت هایی پیش میاد دیگه.
بله.
بین زن و شوهر، برادر و برادر قهر میشن با هم دیگه. این دیر رو دعوت کرده، مثلا فرض کنید یه جایی تو جلسه یادش رفته برای خداحافظی کنه. یک راه دل صاف کردن اینه که انسان اندک اندک اون قضايا رو فراموش کنه، به خوبی ها فکر کنه. آقا الان ما یه کسایی داریم از دنیا میرن، خب یه نقاط منفی تو زندگیشون بوده. من دیدم و بازماندگانش میگه خدا رحمتش کنه، ولی با ما که خوب تا نکرد، با ما که بددهانی کرد، به ما که خرجی نداد، ما رو که مسافرت نبرد. نه بابا، این مرد یه خوبیایی هم داشته، به خوبیاش فکر کنید، خوبیاش رو برجسته کنید. حالا که دستی از دنیا کوتاه دیگه، شما اونجا به هر حال او رو به درد نیارید. به نظر من میرسه برای این صاف کردن قلب یه راهش اینه که فکر کنیم چقدر این قلب صاف کردن ثواب داره. فکر کنیم روز قیامت یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یه خوردم تاریخو ببینیم. پیامبر اکرم با اون همه آزارها وقتی وارد مکه میشه میفرماید انتم الطلقا، همه رو میبخشه. یوسف با اون همه آزارها وقتی برادرانش میان میفرماید لا تسریب علی، همین الان شما رو بخشیدم، هیچ در واقع به دلم نگرفتم. اندیشیدن به اهل گذشت، این یک. تمرین صافی دل، به خوبی ها فکر کردن، و سوم به آثار گذشت. شما اگه بدونی چقدر گذشت اجر داره، ثواب داره، یه مقدار انشالله این دل صافی بیشتر خواهد شد.
انشالله. اگر کسی بدون عذر شرعی و قانونی اقدام به سخت جنین بکنه، این حق الناس مرتکب شده یا حق الله، چطور باید توبه بکنه آقای دکتر؟
دیگه بنا شد مباحث احکام رو انشالله برید سراغ دوستانی.
خیلی پرسیدن آقا، گفتن بله.
چون این سوال میدونید سوال چند محور است. سخت جنین تا چه سقفی، تا چه حدی؟ به هر حال در رساله های عملیه برای سخت جنین تعریف شده که تا چه حدی چقدر کفاره داره، چه میزان طلا باید پرداخته بشه. دقت میکنید؟
بله.
طبیعتا محرومیت یک فرزند، یک کسی که حالا الان بعضی از این بچه‌هاش اصلا روح بهشون دمیده شده، این میتونه در آینده بیاد یک فرد مفید تو جامعه بشه، یه عالم بشه، یه خانمی بشه متدین مؤمن، یه آقایی بشه اهل فضل. محروم کردن این فردی که الان نطفش منعقد شده از ادامه زندگی، طبیعتا این بخشش حق الناس محسوب میشه و حق این فرزند نادیده گرفتن هست. و اگر دلیلی نداشته باشه، صرف این که دلم نمیخواد، من نمیخوام این بچه باشه، هم کفاره داره هم گناه شرعی داره، که حالا جزئیاتش رو باید طبیعتا با کارشناس های احکام و رساله های عملی مراجعه کرد.
چون خیلی پرسیده بودن من هر.
بله.
یکی از نکاتی که خیلی آزار میده برخی از افراد جامعهمون رو و خیلی هم تأثیر میذاره تو زندگیشون، چه تو زندگی شخصی چه تو زندگی اجتماعیشون، تو اداره، تو خونه، هر جای، وسواسه. حالا وسواس یک بخشش تو طهارت و نجاست، یک بخشش تو وسواس فکریه. گفتن راه مبارزه و حذف همیشگی افکار آزاردهنده وسواس چگونه است؟ چیکار باید بکنیم؟ چند تا راهکار از شما خواستن.
ببینید، کتاب‌های افرادی پیرامون این قضیه نوشتن، چون مسئله مبتلا بهی است. اولا وسوسه از شیطانه، اینه که میدانید قرآن هم میفرد یوسوسه فی صدور الناس، اونی که از خدا و فرشته هاست الهامه، وسوسه نیست. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا، سوره فصلت آیه 30 هست. اونجا میگه اونی که فرشته ها القا میکنن الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه، الهام. اوحينا الى ام موسى، قرآن میگه مادر موسی ما الهام کردیم. پس وسوسه، اصلا همین واژه و همین کلمه وسوسه منشأ شیطان است. حالا وسوسه دو جوره، گاهی جوانهی است، گاهی جوارهی. اگه نفرمایید واژه پیچیده شد، ساده ترش عرض میکنم، گاهی تو رفتاره، گاهی تو افکار انسان. فراوان از ما میپرسن که ما وسوسه های فکری داریم. حتی روز عاشورای کسی اومد پیش من گفت آقا من حتی راجع به امام حسین، راجع به خدا، راجع به اهل بیت گاهی چیزایی تو ذهنم میاد، اصلا ناراحتم و نمیخوام بیاد، دلم میخواد مش بزنم تو این پیشانی خودم، و حتی میگفت گاهی میزنم تو سر خودم، میگم چرا میایی، اصلا ناراحتم نمیخوام بیاد، ناخودآگاه میاد. اتفاقا تو روایتم داریم که کسی اومد پیش پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله من فکرای بدی راجع به خدا تو ذهنم میاد، میگم خب خدا رو کی آفریده، اصلا کی گفته خدا هست، خدا کجاست؟ ببینید یه وقت شبهه هست، شبهه رو انسان میره کتابا رو مطالعه میکنه و بهش میرسه، اما بعضی از اینا واقعا میگه بابا من یقین دارم خدا هست، من ارادتمند امام حسینم، من عاشق ابو عبدالله، من نمیدونم این فکر رو کی تو ذهن من میاره، و در واقع گفت در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوغا. راه مبارزه با اینجور وسوسه ها دو چیزه، یک توجه نکردن، اصلا توجه نکنید، تا پیش میاد بگید افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، یعنی من خودمو واگذار کردم به خدا، یعنی خدایا این فکرم واگذار کردم به تو مدیریتش کن،
یعنی بیخیالشی،
بی خیالشی. حالا شما دیگه اجتماعیشو گفتی، من در واقع با عنوان
گرسه الان میفرسن که اون عبارتی که آجا گفتن رو دوباره تکرار بکنم،
افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، یعنی من امرمو واگذار کردم به خدا. میدونید که این ذکر حضرت موسی است دیگه، یعنی من کارمو واگذار کردم به خدا، خودش هم میدونه با من چه کنه. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، ذکری است که مکر و خدعه رو از انسان دور می‌کنه.
چقدر قشنگه،
خیلی هم قشنگه. یعنی افوض و سادزار واگذار کردم، تفویض کرد، مثل که شما یه وکیل توی یه کاری میگیری میگه آقا جان این پرونده اینم جرم من، خودت میدونی، برو از جوری میخوای دفاع کن. افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. گاهی هم بعضی ها میپرسن مال غم گاهی میگیره، حالا تو اینم تو این جواب بدیم دیگه، افسردگی ما رو میگیره چه کنید؟ به این دوستانم توصیه میکنم این ذکر رو زیاد بگید، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چون خدا میگه فنجیناه من الغم. از مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه صاحب القدیر نقل شده، ایشون فرمودن هر وقت حال خوشی داشتید سرتون رو به سجده بگذارید، هر چی حال دارید بگید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، که این ذکر اندوه رو میبره، نشاط میاره. خب برگردیم سر سوال شما، وسوسه‌های فکری، یکی به قول شما بیخیال بشید و بگیم افوض امری الالله، توجه نکن، یکی هم جایگزین مناسب، یعنی شما اگه افکار دیگر رو جاش بیارید این فکر میره، مثلا برید فکر کنید راجع به سیره امام حسین، اصلا ذهنتون رو پر کنید از فکر در مورد آینده بچه‌تون، راجع به درستون، اینایی که خیلی فکر زیاد دارن اینجور فکرها رو هم نمی‌کنن، این فکرها غالبا از بیکاری و بتالت ایجاد میشه. جایگزینه من اصلا بیام فکر کنم راجع به یه پروژه، بیام فکر کنم راجع به موضوع تاریخی، اگر جایگزین مناسب گذاشتیم این فکرها از بین میره. اما مطلب دوم، وقت هست؟
بله بفهم.
که وسواس رفتاری، خیلی از من میپرسن، منم یه جواب بیشتر نمیدم، خودشونم میدونن وسواس رفتاری راهی ندارد جز بیتوجهی. نمیگم حلال حرام کنید، نمیگم عرض میکنم که
بی مبالاتی
کنید، چون بعضیا میخوان درمان کنن وسواس رو، میرن سراغ نجاسات و بی مبالاتی، من اینو نمیگم، نه، بیتوجهی بینی که خواهر من، برادر من، واقعا اگر تو دستشوی خودتو شستی این آب کر، یقین کردی دو بار سه بار خودتو، دیگه ادامه نده، بلند شد. اگر زیر دوش رفتی نگاه کردی، شما امتحان کن آقا یه بار خشک بریز زیر دوش ببینید، تا آب میریزه همه جا خیس میشه، تا سر و گردنتو شستی برو سمت راست، برو سمت چپ، دیگه بر نگرد، دوباره این شلنگو دست نگیر. من نمیگم بخشی از عضو رو نشسته بذارین غسلت باطله، ولی شما که دارین میبینین پا قشنگ خیس شد، این طرف راست خیس شد، کافیه بیا بیرون. این در واقع البته میدونید بخشیش هم بیماریه، الان روانشناسا هم اینو مطرح میکنن، بخشیش هم واقعا بیماری، خودشون هم میدونن که شاید حالا انشالله با این حل بشه.
خیلی برای من جالبه وقتی شاره مثلا میاد میگه این خون نجسه و خون رو به عنوان یکی از نجاسات برمیشماره، خودش هم میگه اینجوری پاک میشه، ما میام میگیم نه اینجوری پاک نمیشه، اینجوری که ما میگیم مثلا
یعنی ما
میشه.
درد رو از شاره میگیریم، درمان از خودمون
خودمون
میگیم. این مثل اینکه شما برید پیش پزشک بگه شما قلبت مشکل داره، اینم کپسولشه، بگی نه قلب مشکل داره قبول، ولی این کپسول رو مصرف نمیکنه. وقتی به شما میگن خون عینش از پین داره، با آبم بشویی پاک میشه، شما چرا میگی نه؟ وقتی میگه من با 3 کیلوگرم آب قسل میکنم، شما چرا میگی نه؟ حالا ما که الان نمیگیم 3 کیلو.
بله.
واقعا نمیتونن بعضیا. و بیشتر قسل کن، اما نه این همه.
یه وقتی دوچار اسراف میشن دیگه.
اسراف که وقت اون ضمانت هم داره، میدونی ضمان شرعی هم داره.
بله. ایداد بیداد، خدا عاقبتتون رو خسته به خیر کنه ان شاء الله. اون ذکر رو یه بار دیگه بگید.
افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد.
خیلی خوب. سوالی در مورد رزق و روزی پرسیدن.
شما دیگه این برنامه رو میخواید یک سره پیش
بله،
ببرید؟
بله دیگه 4-5 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم.
عجب.
شادم کمتر. خوبه به سوالات دوستان پاسخ بدیم. خوبه که انشالله دوستان همینقدر اعتماد میکنن به برنامه خودشون، برنامه سمت خدا و سوالاتشون رو بر ما ارسال میکنن، حداقل یک وقتی اختصاص داده بشه به دوستان عزیزم. در مورد رزق و روزی سوال پرسیدید شما. گفتن که پدر من اهل خمس و حقوق شرعی دادن نیست، تو زندگی ما باید چی کار بکنیم؟ بالاخره اینا نکاتیه که باید در یک خانواده رعایت بشه، چه باید کرد، چگونه باید برخورد کرد، راهکار شما چیه؟
ببینید درباره رزق و روزی خب حرفای زیادی هست. اولا قرآن کریم گاهی می‌فرماید اموالتون رو بین خودتون به باطل نخورید، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. گاهی می‌فرماید سهت، که منظور از سهت بعضی گفتن رشوه و بعضی گفتن مطلق لقمه حرام، اکل سهت نکنید. گاهی مثلا توصیه می‌کند که ربا رو ازش دوری کنید، یعنی مصداق مشخص کرد. من در خصوص مال حرام باید عرض کنم مال حرام دو جور آقا، یک حرام ذاتی داریم، یه حرام غیر ذاتی، یعنی یه چیزایی که ذاتن حرامه، یعنی مطلق خرید فروش بیاد تو زندگی آدم حرامه، مثل شراب، کسی شراب بخره حرام، شراب بفروشه حرام، آلات قمار، آلاتی که مال قمار هست بفروشه حرامه، بخره حرام، آلاتی که متعین در موسیقی حرام هست متعین در یه وقت نه یه آلاتی مشترکه، اینها بعضی از اینها حرام ذاتی است. آقا الان فرض میکنیم که یه کسی گوسفندی ازش مرده میشه میته، بیاد این گوشتش رو باز کنه و دستبندی کنه بیاد تو بازار عرضه کنه، این معامله حرامه. این حرام چیه؟ حرام ذاتی است، مردار، میته، خون، شراب. بخش دوم حرام غیر ذاتی است. حرام غیر ذاتی به اونی میگیم که خودش فی نفسه حرام نیست، اما یه عواملی باعث حرمتش میشه، مثل اینکه شما اشاره کردید فرض بکنیم که حقوق واجبش رو نمیپردازه، زکات نمیده، یا فرض میکنیم که مالی سرقت میکنه یا رشوه میگیره. خود این مال چیز بدی نیست، پوله، ایران چکه، ولی این به عنوان رشوه گرفته، این حرام ذاتی نیست. یا غصب میکنه مال دیگری رو. این اموال حرامی که عرض میکنم که به اشکال مختلفی تو زندگی مردم هست، حالا شما میفرمایید وقتم تمام شد، ولی من 30-40 مورد مصداق دارم برای اینا و اگر اجازه بدید انشاءالله در آینده یه برنامه رو ما مستقلن بیاییم مصادیق غصب رو هستن، مصادیق غصب رو برای مردم بشمارید. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن در جماران که بودن، یه وقتی مارن توی اتاق دیدن که دارن به این در و دیوارا مثلا میخ میزنن و چیزای آویزون میکنن، پرسیدن چه خبره؟ گفتن آقا میخوان فیلم برداری کنن، داریم دوربین نصب میکنیم یا پروژکتور نصب میکنیم. فرمودن از صابخانه اجازه گرفتید؟ اینجا خانه اجاره ایه، بعد از صابخانه اجازه میگرفتید. حالا عرض من این است، گاهی از اوقات در بحث غصب آقا اتفاق افتاده، من برای خودم پیش اومده، رفتم سراغ یک کسی گفتم آقا این فرشی که شما از فلان آقا خریدید پولشو نیوردید بدید، این رو به اصطلاح پولشو بدید، ایشون راضی نیست، حرامه. گفت آقا من رو اون نماز نمیخوانم. یعنی فکر میکنه اگه مثلا نماز رو روی این نخونه، میگه آقا این عینک قصبیه، میگه موقع نماز در میارم، این پیراهن کت قصبیه، این قبا نصب قصبیه. حالا من رو بحث قصد اصلا مفصل باید جلسه صحبت کنم، ولی سوال شما رو اینطور عرض میکنم که لقمه حلال، اولا میدونید در حدیث داریم دو چیز در دوره آخر الزمان خیلی کم پیدا میشه، یکی درهم حلال، یکی رفیق قابل اعتماد، دوست قابل. و شما میدانید لقمه حلال رویش داره و لقمه حرام ریزش داره، آثار منفی داره. منتها این بیننده ای که سوال کردن که پدر من اهل خمس نیست، حالا من باز یه وقتی میخوام که اصلا آثار خمس دادن برای شما بشمارم، ببینید چقدر خمس تو زندگی انسان آثار مثبت داره که یکیش افزایش ماله، جالبه، یکیش افزایش ماله، حالا برکات و آثار اخرویش بمانه. عرض من اینجاست، این عزیزی که میگن پدر من اهل خمس نیست یا اینطوره، خب شاید ایشون تکلیف خاصی نداشته باشه، داره زندگی میکنه، پدرش خرجی تو خونه میاره. بعضی خانومام سوال میکنن یا شوهر من خمس نمیده، تکلیف من چیه؟ شاید ایشون تکلیف خاصی نداشته باشه، چون داره زندگی میکنه تو این خونه، در حد تذکر باید بگه. ولی من توصیه‌ام به خانواده‌ها این است که نسبت به لقمه‌های بچه‌های خورده حساس‌تر باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. اگر دوست دارید که زندگیتون برکت بگیره، اگر دوست دارید که به داشته‌هاتون قانع باشید، بحث هفته آینده ما با جناب آقای دکتر رفیعی رو تماشا بکنید و ببینید. انشالله در خصوص الگوی مصرف می‌خوایم صحبت بکنیم، حتما خدمتتون خواهیم رسید. آقای دکتر خیلی ممنون، متشکرم. باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون و سپاسگزار از شما دوستان عزیز بیننده که تا این لحظه همراه ما بودید. تا سلامی دوباره به استفاده آقای دکتر رفیعی از حضورتون مرخص می‌شیم. سلامت باشید. خداوند پشت و پناهتون باشه. خسته نباشید.
خداوند به راه مانده بودیم، من و انسان در پی تو،
در پی تو
و سرگردانی را
می‌زیستیم
و تو که داناتر از ما بر ما و عالمتر از عالم می نگریستی، لحظه رسیدن ما به دوراهی فردید ما،
دوراهی فردید.
روشن‌تر از روشن بود که تو در انتهای کدامین راه لطف انتظارت را به استقبالم گماشتی و من تاریک تر از تاریک بینایی بستم و دیدار لطفت را به خیش، به انسان دریغ کردم و لرزش به گام هایم هدیه میدم. و تو خداوند، تو که داناتری و میدانی که چگونه گمراهی در کوله بارم میگذارم و یا هدایت بر دوش مسیر توشه میکنم. خداوند، کمی آنسوتر از این دو راه و بلا فاصله پس از کوره راه تردید، راه روشنیست که بیشک به تو ختم می شود و به سمت تو هم می آورد. و ایمان در گوشم زمزمه می کند که تو مرا، انسان را، به آن راه می رسانی. خداوند، نزدیک تر از